رب خانگی چین چین.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفا اینجا رو امضا کنید.
ممنون خانوم. تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببری؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی. نوش جان چین چین.
9:32 است. اینجا رادیو ایران و این برنامه خانه و خانواده است که میشنوید. تا ساعت 10 صبح در خدمت شما هستیم. موضوع امروز برنامه خانه و خانواده درباره مقدمات عروسی. موضوع گفتگو با کارشناسمون درباره مقدمات دست و پاگیر و مسائلی که عروس و داماد رو از شناخت هم دور میکنه. و اگر شما پرسشی دارید میتونید به مطرح بکنید تا کارشناس ما در بخش دوم صحبتاشون پاسخ شما رو بفرمایند. و موضوع گفتگو با شما شنوندگان محترم هم درباره جهیزیه هست که چه رسم و رسومی وجود داره در منطقه شما، در فامیل شما. اگر خوب هست بفرمایید. اگر نقدی هم دارید و فکر میکنید بعضی از این رسوم دست و پاگیر هستن، اونها رو هم برای ما بگید. اما بریم سراغ چند خبر در فضای مجازی. قله اورست رو به رشده. بله، برخلاف تصور عمومی که به مقصود کوها فرسایش دارن. من یه لحظه سفره بکنم بقیه شما رو تو بخونم. بله، می گفتم براتون قله اورست رو به رشده. برخلاف تصور عمومی که کوها فرسایش دارن و کوتاه میشن، قله اورست داره رشد میکنه. این قله نسبت به قرن گذشته 12 اینچ رشد کرده و همچنان در حال رشده. پس از خوابیدن به اندازه کافی، اگر همچنان احساس خستگی میکنید، ممکنه بدنتون دچار کم آبی باشه. به همین خاطر بهتر حتما بعد از بیدار شدن مقداری آب بنوشید. یک صاحبخانه خوش انصاف در فضای مجازی خونش رو برای اجاره آگهی داده و گفته در ازای داشتن فرزند بیشتر به مستاجرش تخفیف میده. ایشون به ازای هر فرزند 10% تخفیف میده. و آخرین خبر این که مهمترین کاری که یک آقا میتونه برای فرزندانش، یک پدر برای فرزندانش انجام بده، اینه که عاشق مادر فرزندانش باشه و ارتباط والدین با هم یادمون باشه که اصلی ترین محور تأمین کننده یه سلامت روانی بچه هست. خب امروز نهم مرداد ماه همزمان هست با روز اهداء خون. بخشی را همکارم آماده کردند که با هم بشنویم.
شنونده های خوب رادیو ایران، صحبتون بخیر باشه. امروز میخوایم با رکورددار اهداء خون در کشور صحبت بکنیم، سرکار خانم ماندانا حجاریان که مدال طلای فعالیت های اجتماعی رو دارن.
15 سالم بود، کلاس اول دبیرستان رفته بودم. یه روز یه بنده خدایی خانم سرادار مدرسه روز سوم مهر احتیاج به خون پیدا میکنه بر اثر زایمان، چون بابا میکه از خیلیرین خوزستانی بودن بهشون مراجعه میکنن میگن اینجوری شد و اینه. اون زمان اصلا سازمان انتقال خون وجود نداشت. بابای من چون مهندس بودن و همش خارج بودن، با این طریقه اهدای خون اونجا آشنا شده بودن که یعنی خونو میتونستن بگیرن به چه شکلی و اینا. بعد دیدم بابا حراسان اومده بودن مدرسه و اینا، بعد اجازه منو خواستن و منو بردن بیمارستان. بعدش اینو مثلا مریض که خوابیده بود، خون به شکل مستقیم وارد بدن بیمار شد. خیلی هم ترسیدم به خدایش، خیلی هم گریه میکردم، خیلی بیتابی میکردم. بعدش که خدا رو صد هزار مرتبه شد، اومدن و گفتن آره خانم از مرگ حتمی نجات پیدا کرد و فلان، و اون همسایه اومدن تشکر میکردن. ولی اون انگیزه شد، اصلا اون قدمی شد که من بتونم به اصطلاح هر کس هر مشکل براش به وجود میومد رو مسئله خونی میومدن در خونه و کمک میخواستن، خب دیگه بابا منم روی منم میتونه سرمایه گذاری کنه. میگفت که آره دختر منم اینجوریه، این خیلی فهمیده از خون میده، حال تشویق میکرد. من با خودم یعنی با خدا یه خودم یه عهدی بستم که تا زمانی که زنده هستم، یعنی اول خون هدیه کنم، بعد اگر قراره بمیرم بده.
خانم حجاریان یک دختر و دو پسر دارند و به همراه همسرشون لقب اولین خانواده اهدا کننده خون در کشور رو کسب کرد.
دیگه وقتی که من ازدواجم کردم، دیگه بچه ها من وقتی به سن 15 سالگی رسیدن و بعد زمانی که این بچه ها نگاه میکنن من پدرشون و اینا داریم خون میدیم، اینا از 15 سالگی پا به پای ما اومدن. خب از دعای خیر خانواده هایی که خون می گرفتن، این دعای خیرشون رو من توی زندگیم دارم می بینم. الان من پسرم دکتر شیمیش رو گرفته کانادا، یا دختر من ماشاءالله تو 3-4 رشته خب مدرک گرفته، بعدش حالا ماشاءالله حقوقی داره، بعد هم زبان خونده نمه آتش نشانه هلال احمری بنا. و اینا رو اون پسر من الان توی ارتشه، اونم همینطور مهندس مکانیک شدن، همش دارن تلاش میکنن. و این نگاه میکنم میگم اگری بچه ها توان پیدا کردن و افراد سالم شدن برای جامعه، همش از دعای خیر این آدمایی بودن که خون گرفتن.
خانم ماندانا حجاریان هم امدادگر و آتش نشان افتخاری هستند و هم یک ورزشکار.
من 175 بار خون دادم. شما الان منو ببینید فکر نمی‌کنید من 60 سالم، اصلا فکر نمی‌کنید من 50 سالم هم باشه، چهرم خیلی جوان‌تر از سنم میزنه. بعد همه میگن این مسئله چیه؟ میگم میگه اون مسئله چیه؟ خب دستورات دینی رو که دارم رعایت میکنم، خب با حسابش خودم دارم میبینم. و مسئله که اهدای خون، احساس میکنم که واقعا روی بدن من، خب هی خونه جدیدتر تو بدنم ساخته میشه، این باعث شده که من جوان‌تر باقی بودم.
شما شنونده رادیو ایران هستید. از طریق شماره تلفن 220-486 صدای خودتون رو به گوش ما برسونید.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
همیشه یکی هست بفهمه چی میگی، غماتو ببینه. همیشه یکی هست کنار غروب غریبیت بشینه. همیشه یکی هست که از کول بارت بگیره غبارو، چشاتو بگیره، نظاره ببینی بعد روزگار.
شبکه رادیوی ایران.
میشه یکی با تو تا چشم معصوم حواسش بهت هست، یکی مثل آینه مثل سایه آروم حواسش بهت هست.
ایران را بشنو. خانم جوان گریان و شاکی بود، ایستاده بود جلوی در دادگاه و منتظر بود تا همسرش بیاد. میگفت به پیشنهاد همسرم پول جهیزیه رو دادم به ایشون و آپارتمان کوچکی به اسم ایشون خریدیم. میگفت زندگی رو خیلی ساده و البته سخت شروع کردیم، اما هیچی سخت‌تر از کنایه‌های خانواده همسرم نبود که میگفتن من جهیزیه نیاوردم. اونا می دونستن مبلغ چشمگیری به همسرم دادم برای خرید خونه، ولی کوتابیا نبودن. به هر بهانه‌ای به من سرکوف می زدن تا اینکه اختلافای ما عمیق و عمیق‌تر شد و راهمون رسید به دادگاه. من مدت‌ها به این موضوع فکر می کردم که چرا باید دیگران در مسائل خصوصی زندگی دخالت کنن. اینکه ما تو خونمون چه وسایلی داشته باشیم خیلی شخصیه. چرا مسائل شخصی رو عمومی میکنیم و به زندگی لطمه میزنیم؟ تو این وضع آقای داماد باید نقش جدی تری میداشت و از همسرش حمایت میکرد. واقعا حیف نیست که یه زندگی برای وسایل خونه از هم بپاشه، یعنی گرمی خونه قربانی تلویزیون چند اینچ و فرش فلان و بقیه موارد بشه. امروز درباره جهیزیه با هم صحبت میکنیم و نظر شما رو هم جویا شدیم.
سلام، من میخواستم بگم یه رسم خوبیه از دید مثبت نگاه کنید. وقتی فامیلا رو آشناها رو دعوت میکنن، ما رسم حالا ما اینه، ما اردبیلی هستیم، به هر کسی هر چی در توانشه، مثلا خورده چیزی بزرگ فرق نمیکنه، اون کسی که هر چی تو توانشه میاد میخره، روزی که واسه دیدن جهیزیه میاره، حتی جدیدن طوری شده که حتی اسمم میگم، میگن شما فلان چیزو میتونی بخری. خیلی رسم خوبیه، نه به خاطر چشم هم چشمی، هر فامیل 20 نفر 30 نفر هر کدوم یه قطعه بگیرن فشار روی این خانواده نمیاد. ممنون اون از برنامه خودتون افتان افتخاریت دارم.
۹۱۹-877 گفته مهمتر از این رسما الان اینه که سن ازدواج شده بالا و 30 سال رو هم رد کرده و اکثرا مجرد بودن رو انتخاب میکنن چون بی درد سره. لطفاً یه برنامه برای این مشکل بذارید و راه حلش، و اصلا سن درست ازدواج الان با این مشکلات و با این گرونی خیلی ها ازدواج نمی کنن. محسن کاریزی از نیشابور گفته که تو شهر ما رسم جهاز گرفتن طوریه که خانواده یه داماد لوازم مهم مثل تلویزیون و یخچال رو میگیره 8 قلم و بقیه لوازم منزل رو هم عروس خانم تهیه میکنن. و دوست دیگری از شهر خورزوق گفتن در شهر ما همین رسم جهاز دیدن بود، ولی چند نفر از آدمهای متمول، توجه کنید آدمهای پولدار و متمول شهر، این رسم را انجام ندادن و بعد از اون هم آدمهای عادی تر و معمولی تر انجام ندادن و چند سالیه که دیگه این رسم تموم شده، مردم عادی هم دیگه این کار رو نمی کنن و این رسم غلط از میون برداشته شده.
من اگه یه چیزی واسه شما بگم اصلا باورتون نمیشه، اصلا تو روستای محله ما، تو منطقه ما اصلا چیزی به عنوان جهیزیه که باشه دختر بیاد به خانواده دوماد بده اصلا نداریم. فقط تنها چیزی که میشه موقع عروسی که میشه، تمام خرج و مخارج عروسی میفته بالای گردن همون دوماد، بعد تمام وسایل زندگی هرچی باشه دیگه به کمک همدیگه خودشون، بعد چه قبل عروسی چه بعد عروسی واسه خودشون میگیرن. دیگه این نیست که حتما باید دختر جهیزیه داشته باشه بعد ببره خونه دوماد و از این حرفا. با تشکر، معتزده هستم از بندر لنگه.
اسماعیل زاده، مهرداد اسماعیل زاده از مشهد گفته که رفتن به خونه عروس و جهیزیه دیدن فقط برای اینی که یه مدت خانم‌ها به هم زنگ بزنن و غیبت بکنن. با سلام، قبلا این رسم و سنت در مورد دیدن عروس بود، ولی مدتی گذشت و رسم عوض شد و جهاز دیدن رسم شد. الانم که همه از بین رفته و فقط میدونیم که یه عروسی دعوتیم و یه شام. 911-966 این رو گفتن. شنونده دیگری گفتن که سلام، اصلا رسم خوبی نیست، چیدمان اساسی دقیقا مثل نمایشگاه میمونه. آی مردم، بیای جهیزیه دختر یا پسر ما رو ببینید، چه لزومی داره چشم و همچشمی و فخر فروشی تا کی؟ امیدوارم هرچه زودتر این رسم نازیبا و مندرآوردی از جامعه ما برچیده بشه. عبدالحسین نمدمالی از اهواز.
اما الان یه رسم نه جایگزین اون رسم قبلی کرده. ما رسم قبلی بر این بی که مثلا جایزیه دختر نه یه مقدار داشت خانواده عروس میسه، ولی چیا درشتشه مثلا تلویزیون و یخچالشه این چیا را وظیفه دوما بسنه. ولی الان متاسفانه رسم برگشته، تمام جایزیه کامل میاد خانم بسنه. این کار غلطه. پس بود آقا دوماد میاد چکاره، باید خوشم بیاد تلاش کوشش بکنه نسبت به خرید جایزیهش. همش کنه ما دفتر سر خانواده عروس. او پدر عروس مگر چنی حقوقش؟ او خانواده عروس مگر چی داره؟ مشترکن این کار رو بکن مثل سابق.
در شهر ما قهدری جان اصفهان، امیدوارم درست گفته باشم، بچه ها میدونین تلفظش چیه؟ شاید هم به هر حال گفتن در شهر ما جهیزیه با خانواده عروس، همه لوازم رو هم خانواده عروس باید بدن، جهازبینی هم که یه رسم توپیه، خانواده دامادم هیچی جهاز نمیدن به داماد و فقط ایشون فرمودن که خانواده داماد فقط ارد میدن، دستور میدن. سلام، من نیت کردم هزینه عروسی رو خیلی خیلی پایین بیارم و شب عروسی با خانومم و با ماشین عروسی بریم یک زندانی مالی رو آزاد کنیم، هم خدا خوشنوده، همینجوری شادیم رو با بقیه تقسیم کردیم. چقدر عالی، چقدر خوب. 913-797 این رو گفتن. محمد رضا طیبی گفته که در تبریز در بین اقوام ما معمولا فامیلای عروس تهیه یکی از اقلام جهیزیه رو متقبل میشن که رسم پسندیده‌ای هست و دخترهایی هستن که به خاطر نداشتن جهیزیه هستن ازدواج نکردن و از خیر ازدواج گذشتن. خواهش میکنم که تو این زمینه بیشتر برنامه بذارید به روی چشم. دوست دیگری گفته با 913-609 شمارشونه، خدا دختر به من بده انشالله، بهترین جهیزیه رو بهش میدم ولی عروسش نمی کنم. خب این که در تعارض این داستان، گفتن ما در خوزستان عرب جهیزیه نمیدیم، رسم ما این گونه است. و یکی از دوستان از شیراز، سعید افت از شیراز گفتن که چند ماه پیش 86 میلیون جهیزیه دادیم به خواهرم، تازه به جز کادو داماد فقط یک LCD خرید. یه پیامک هم داشتیم که از عزیزان افغانی بود، گفتن یه رسم خوشگلی بین ما افغانی ها هست که برای بله گفتن پدر عروس کلی شیربها میگیرن، البته خیلی هم خوشگل نیست، چون گفتن حداقل 10 میلیون پدر عروس برای اون بله گفتن شیربها میگیره، در عوض هیچی هم جهیزیه نمیدن. آها، فکر کنم خودتون جزو خانواده عروس هستید که اینقدر شادمانید از این رسم. گفتن خیلی زحمت بکشن، یه دست لحاف و توشک و دوتا قابلمه، به نظرم اصلا چه خرید و فروشیه این مسئله. بله، این هم نظر شما بود. و از نهاوندم گفتن که تو منطقه ما رسمه که پنج قلم اصلی جهیزیه رو داماد بخره. متشکرم از همه شما شنوندگان ارجمند، با ما همراه باشید در ادامه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشی موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، میگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همرو با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنویم.
دو تا نکته رو بگم و بریم سراغ گفتگو با کارشناس برنامه‌مون. فکر می‌کنم اسم اون شهر قهدری جان درست باشه تلفظش. و نکته دیگر این که اگر من گفتم افغانی‌ها، این عبارت دوست محترمی هست که افغانی بودند و برای ما به قول البته درستش اینه که جزء عزیزان افغانستانی بودند و برای ما پیامک ارسال کردن، اما یه پیامک دیگه هم الان برای من فرستادن که باز هم گفتن ما افغانی‌ها، یعنی این در گویش اینجوری گفته شده. به هر حال باز هم درباره جهیزی اگر پیامک ارسال بکنید و ما زمان داشته باشیم میخونیم و تلفن هاتون رو هم خواهیم شنید. اما نکته مهمتر این هست که گفتگوی کارشناسیمون رو به سرانجام برسونیم. جان پاک رو در استودیو حضور دارن، درباره مراسم دست و پاگیر مقدماتی ازدواج بله. اول داشتیم صحبت میکردیم که واقعا اونقدر عروس و داماد رو درگیر این مسئله گاهی میبینیم که فراموش میکنن به ارزش های واقعی و شناخت واقعی هم برسن بله. یعنی اونقدری که فکر میکنن اولین رستورانی که قرار عروس و داماد با هم یا در دوره نامزدی با هم برن چقدر باید مدرن باشه و به قول امروزی ها لاکچری باشه بله. اونقدر فکر نمیکنن که چقدر باید رفتارشون مناسب به هم باشه و چقدر این فرصت‌های نامزدی به درد این می‌خوره که رفتارهای همدیگر رو رصد بکنه.
همینطوره. من می‌خوام در این بخش اشاره کنم به یه سری راهکارهایی که بتونه هم به خود دختر و پسر هم به خانواده ها کمک بکنه. در درجه اول ما به عنوان کسانی که می‌خوایم ازدواج کنیم، یعنی دختر و پسر، باید قاطع باشیم. حتی با خانوادهمون در ضمن احترام ما باید مسیر درستی رو که فکر میکنیم هم به رابطه ما و زندگی آیندهمون کمک میکنه و هم کمک میکنه به این که فشارها رومون کمتر باشه، از این طریق پیاممون رو برسونیم به خانواده ها علارغم مقاومت هایی که وجود داره. من فکر میکنم یه بخش تغییر رسم و رسوم های دست و پاگیر اینه که بچه ها بتونن کم کم قاطعیت رو یاد بگیرن. خانم العباس، من زمان ازدواج خودم از طرف خانواده خودم مطرح شد که خب مثلا برخی از اقوام دوست دارن بیان منزل بله. شما برای این خونه رو ببینن و من به شدت نقد کردم، علارغم این که خب بالاخره احترام سر جاش هست، ولی به شدت این موضوع رو نقد کردم و مخالفتم رو نشون دادم. ما باید در برابر حجمه رسوم ها و افکار و باورهای اشتباه گاهی بایستیم و نظر خودمون رو قاطعانه نشون بدیم، چون اون چیزی که از الان میسازیم تا پایان باقی میمونه
بله.
ما باید همونطور که در بخش قبل گفتم این خانواده مستقل رو به دیگران نشون بدیم که نظر مستقلی داره، روش مستقلی داره، حتی اگه دیگران دوست نداشته باشن. خب چند باور و تفکر معمولا تأثیر میگذاره روی این ماجرا، من میخوام اونها رو شناسایی کنیم. باورهایی مثل این که من باید کامل باشم. باور کامل باش باعث میشه که هر چقدر ما وسایل زندگیمون رو داریم فراهم میکنیم باز راضی نباشیم و فکر کنیم من باید خیلی عالی باشم، یا باور این که دیگران باید من رو تایید کنن، در نتیجه میفتیم به چشم و همچشمی، مقایسه و این که اگر مثلا دختر خالم فلان دوستم فلان مراسمی رو داشته یا فلان جهیزیه ای رو تهیه کرده پس من هم باید این گونه باشم. معمولا این افراد منبع تاییدشون در بیرون از خودشونه.
بله بله، مثلا از انگشتر نشان شروع میشه
بله،
این پله دیگه برای اینکه نماد بیرونی داشته باشه.
دقیقا. و این کسانی که منبع تاییدشون درونی نیست معمولاً همیشه باید چنگ بزنن به دامان دیگران تا اونها تاییدشون کنن و اکثر اوقات میبینیم که اونها به آرامش و رضایت نمیرسن، یا باور به این که من باید بر اساس آن چیزی که در زندگیم بهش میرسم که میتونه شامل هدفها و نتایج باشه، میتونه شامل اشیاء باشه،
بله،
خانه من باشه، مراسم و غیره و غیره، ارزشمندم. در واقع وقتی ما ارزشمندی خودمون رو گره میزنیم به مواردی در بیرون از خودمون، ما اسیر اونها میشیم. این ما هستیم که اونها رو به وجود میاریم، اونها نیست که به زندگی ما معنا میده. یادمون باشه که هیچ شادی، هیچ احساس سعادت و خوشبختی حاصل وجود اشیاء
نبود و
مراسم و رسومات نیست، حاصل حال من، نوع نگاهم، سبک زندگیم، رفتارهایی است که در زندگی دارم. اگر قرار باشه که بعد از همه این مدت من تبدیل بشم به یک آدم دلمردهی بر اساس فشارهایی که به من آمده، ارزشش رو نداره. نکته اینجاست که در بین سه آیتم مهم در جدایی های زوجین در ایران، یکی از این سه آیتم دخالت خانواده هست. این رو چرا میگم؟ این که ما خانواده ها باید خودمون رو نقد کنیم که چقدر اجازه داریم وارد حریم یک زوج بشیم. از همون ابتدا ما باید این فضا رو به افراد بدیم که بالغانه برای خودشون تصمیم بگیرن. ممکنه که پدر مادر میگن به هر حال اونها ناپختن، نابالغن، بالاخره بچه های مان، ما اجازه داریم راهنماییشون کنیم، اجازه نداریم براشون تصمیم بگیریم. به دلیل اینکه وقتی من امروز برای فرزندم تصمیم میگیرم، قوه تصمیم گیری و حل مسئله رو ازش میگیرم، توان حل مسئله در همه جای زندگی خودش رو نشون خواهد داد.
بله.
و وقتی که من پدر مادر این اجازه رو از او گرفتم، او دیگه فرد تصمیم گیرنده ای نیست، پس من دارم راه اشتباهی رو برای او میرم. در واقع میخوام بگم مراقب این باشیم که تا کجا وارد زندگی بچه ها خواهیم شد. ما اجازه نداریم هر حرفی رو بزنیم، اجازه نداریم هر سوالی رو بپرسیم، اجازه نداریم تا زمانی که اون دو نفر تایید، اون دختر و پسر تایید نکردن، ما کسی رو دعوت کنیم، چیزی رو ببینیم، موضوعی رو طرح کنیم و غیره و غیره. این حریم ها برای یک زندگی سالم حتما لازمه.
خیلی متشکرم از حضورتون جناب پوریا پاکرو. امیدوارم که اونقدری که حساسیت دارن بعضی از خانواده ها، البته روی اینکه مراسم به چه شکل برگزار بشه، اشیایی که رد و بدل میشه چقدر قیمت داشته باشه، باز هم میگم به قیمت واقعی آدم ها توجه بشه، قیمت هایی که در هیچ حساب بانکی نیست، با هیچ لوازمی هم نمیشه مقایسه بشه. آدم هایی که شرافت دارن، وجدان دارن، نجابت دارن،
بله،
شرط اخلاقی رو کامل دارن. انشالله که این گونه باشه تا برسن
به تلاش میکنیم که
سرانجام درست. انشالله. متشکرم از حضورتون. همراه خود جناب پوریا پاک رو این هفته هم برنامه خانه و خانواده تموم شد. به روز پایانی رسیدیم و متشکرم از اینکه این هفته دنبال کردید برنامه خانه و خانواده رو. بسیاری از نکاتی که شما برای ما گفتید در این هفته آموختنی بود و انشاءالله هفته آینده با موضوعات تازه روز به روز در خدمت شما هستیم. همراه با جناب پاک رو با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.